برش شاه نبود، خاک تیره بر سرش. میگه تو دنیا هم لازمه اداره دنیا و سلطنت دنیوی اینه که پادشاهان در دستگاه خودشون، در دربار خودشون، بین آدم امین و آدم ظالم فرق بگذارن. اگه یه پادشاهی باشه که دوغ و دوشاب براش یکی باشه، آدم خوب و بد براش یکی باشن، یه کسی که نگرانی که نبادا سلطان او رو رد کنه فرق نداشته باشه با یه کسی که خیلی تحت تأثیر هیبت سلطان قرار گرفته، از بیم قدرت سلطان میلرزه، با یه کسی که اصلا عین خیالش نی به جد او، یعنی به قدرت او، جد اینجا یعنی عظمت، عظمت و قدرت، یه کسی به جد و به قدرت پادشاه طعنه میزنه، یعنی مسخره میکنه. اگه این دوتا یکی باشن در چشم پادشاه، اگه فرق نبود اینا رو با هم یکی بدونه، هر دو یک باشد برش، یه همچین سلطانی شاه نبود، خاک تیره بر سرش، خاک بر سر یه پادشاهی که تو دستگاهش بین خوب و بد فرق نباشه. خدا یه پادشاهی برای این عالم که نظام داده به عالم، میگه بابا خوب با بد فرق داره، علم با جهل فرق داره، بینایی با کوری فرق داره، این آیات قرآنه، بدی با خوبی فرق داره، اینم جفل قلم شده، یعنی قطعیه، این نظام حتمی جهانه. ذره گر جهد تو افزون بود، در ترازوی خدا موزون بود. معناش روشنه، ترازوی خدا نشون میده بنزه یه ذره اگه تو بیشتر کار کنی حساب داره. ببینید چه فهمی از این جفل قلم داره به دست میده، کاملا فهم امید بخش، کاملا فهمی که به انسان داره تذکر میده، انسان رو متوجه میکنه که تو این عالم هیچی گم نمیشه. ذره گر جهت تو افزون بود، در ترازوی خدا موزون بود. اینا همه معنی جفل قلمه. پیش این شاهان هماره جان کنی، بی خبر ایشان ز قدر و روشنی. شاهای دنیا اینجوری هست که یه عمری تو دربارشون جون میکنی، اما این شاهها قدرت تشخیص کینه و حسادت اشخاص رو با صداقت و روشنی ندارن. وزیریه یه عمری خدمت کرده به سلطان، یه عده میرن سعایت میکنن، این پادشاه نمیفهمه که اینا دارن سعایت اون وزیر رو میکنن، حکم به قتلش میده. تاریخ ایران سراسر ننگین و رنگین به خون وزراییه که به همین شیوه کشته شدن. از حدود 180 و چند وزیر که از قدیم تا امروز کشته شدن، یعنی زندگی کردن در دربار سلاطین، نزدیک 150 تاشون کشته شدن. این آمار گرفتن، یه بار دیگه گفتم، این آماریست که مرحوم ایرج افشار یه بار در مجله بخارا یک مطلبی نوشته بود، این آمار رو داده بود. همین دوران خودمون امیر کبیر رو نگاه کنی، قائم مقام رو نگاه بکنی، برگردید به عقب، خواجه رشیدالدین فضل الله رو برید تاریخش رو بخونی، ببینید خواجه رشیدالدین فضل الله در دربار ایلخان مغول چه خدماتی کرده، چه مرد بزرگی بوده، و بعد چگونه باش رفتار شده، چگونه کشته شده، چگونه نابود شده، نه تنها خودش بلکه خانوادهش. جعفر برمکی رو ببینید که هارون باش چه کرده. این میگه پادشاه پیش این شاهان هماره جان کنی، بی خبر ایشان ز قدر و قدر با قین روشنی. این قدر و روشنی رو متضاد آورده. گفت غمازی که بدگوید تو را، زایه آرد خدمتت را سالها، تو پیش یک سلطانی سالها خدمت میکنی، اما یه آدم سخنچین یا آدم حسود بدگویی تو رو میکنه، میره پیش اون سلطان صاحب قدرت، خدمت طولانی تو رو از بین میبره. گفت غمازی، یعنی گفتار آدم غمازی که سخنچینه که بدگوید تو را، ضایع آرد خدمتت را، اونم خدمت سالها سالها. اما خدا چی؟ پیش شاهی که سمیع است و بصیر، گفت غمازان نباشد جایگیر. خدایی که تو باش سر و کار داری خیالت راحته دیگه. این خدا خدایی نیست که یکی بره اونجا چاپلوسی بکنه بگه قربان فلانی آدم بدیه ها، مثلا اینجوری کرده اونجوری کرده. پرونده سازی پیش خدا نمیشه برای کسی کرد. غمازی و سخنچینی تو دستگاه خدا معنی نداره. پیش شاهی که سمیع است و بصیر، گفت غمازان نباشد جایگیر، جایی نداره. جمله غمازان از او آیس شوند، سوی ما آیند و افزایند پند. بس جفا گویند شهر را پیش ما، که برو جف القلم کم کن وفا. حالا میگه که این خدا یه خداییه که سخنچینا از اینکه برن در رأی خدا اثر بذارن به نفع خودشون مایوسن، چون خداست دیگه، باطن همه رو میدونه. جمله غمازان از او آیس شوند، آیس یعنی همون مایوس. جمله غمازان از او آیس شوند، یعنی خدا محلی به آدم سخنچین که بره بد کسی رو بگه و حق و باطل ضایع بشه که نمیده، که اونجا که جای این حرفانی. خب این غمازا چه کار میکنن؟ سوی ما آیند و افزایند پند. اینا چون نمیتونن برن خدا رو گول بزنن، میان بنده های خدا رو گول میزنن. اینا همین جبری ها هستن. پس جفا گویند شهر را پیش ما، میان بد خدا رو پیش ما میگن، خدا رو پیش ما بد معرفی میکنن. میگن آقا برو دیگه خیالت راحته، جف القلم. خدا خودش گفته که همه چی تو این دنیا تکلیفش روشنه، دیگه تو لازم نی وفا کنی و بخوای اطاعت بکنی و اینا، که برو جف القلم کم کن وفا. معنی جف القلم کی آن بود، که جفاها با وفا یکسان بود. این حرف اینها میگه درست برعکس جف القلم دارن تبلیغ میکنن. جف القلم یعنی جفا و وفا، دو تا پرونده داره، دو تا واکنش داره. اما اونایی که به اصطلاح دستشون به خدا نمیرسه، حالا اومدن سراغ بنده های خدا، میگن آقا فرقی نمیکنه، همه چی دیگه تکلیفش روشن شده. بل جفا را هم جفا جف القلم، وان وفا را هم وفا جف القلم. این هم معناش دیگه روشنه، نظیر ابیات قبلی، توضیح لازم نی. عف باشد لیک کو فر امید، که بود بنده ز تقوا رو سپید. حالا اینجا مولانا خواسته یه جوابی به یه سوال مقدر بده، یعنی یه کسی گویا مولانا پرسیده که اگه اینطوره که هر کی بد کرد قطعا بد ببینه، هر کی خوب کرد قطعا خوب ببینه، پس این که میگن خدا عفو میکنه، از عفو خدا ناامید نباید بود، توبه باید کرد، دعا باید کرد، این معناش چیه؟ میگه اونم یه قاعده جف القلمی داره، عفو هم هست، اما فرق بین این که یه کسی یه خطایی بکنه خدا از خطاش بگذره، با یه بنده‌ای که خدا اینو به خاطر تقوایی که داشته روسفیدش بکنه به مقامات معنوی برسونه تهش. میگه این عفو حد اقلیه که ممکنه نصیب یه خطاکار بشه، ما که نباید به این حد اقل قانع بشیم. عفو باشد دیگه کو فر امید، منتها اونجایی که خدا عفو میکنه که دیگه نمیاد که این آدمی رو که گناه کرده و عفوش کرده که یه جایزه‌ام بهش بده. لیکو فر امید که بود بندز تقوا رو سپید، دوز را گر عف باشد جان برد. یه کسی که دوزی میکنه وقتی عفش میکنن معناش چیه؟ که دیگه نمیکشنش. کی وزیر و خازن مخزن شود؟ دیگه عفو خدا معنیش اینی نیستش که یک کسی که گناه کرده حالا اینو به مقامات برسونن. تو دنیا هم وقتی یک کسی خطایی کرده، دزدی کرده، اگه عفوش کردن یعنی جونتو بردار و در برو، نه این که دیگه حالا بیاد تا وزیرت بکنیم و خازن مخزنت بکنیم و دارایی مملکت رو در اختیار تو بذاریم. ای امین الدین ربانی بیا، که از امانت رست هر تاج و لوا. پور سلطان گر برو خائن شود، آن سرش از تن بدان باین شود. ور غلام هندوی آرد وفا، دولت او را میزند تال بقا. چه غلام ار بردری سگ با وفاست، در دل سالار او را صد رضاست. زین چه سگ را بوسه بر پوزش دهد، گر بود شیری چه پیروزش کند. میگه که ای امین الدین ربانی، انگار که یه آدمیست اسمش امین الدین، فامیلیش هم ربانیه. ممکنه مولانا در اینجا مقصودش یه شخصی باشه. بعضی مفسران گفتن چون مولانا مثنوی رو در حضور حسام الدین چلوی می سروده در شبهای بیداری، این امین الدین یک لقب احترام آمیزیست که به حسام الدین داده. ممکنه، ممکنه هم هستش که خطاب به همه بندگان سلیم النفس باشه. ای امین الدین ربانی بیا، بدون بفهم که از امانت رست هر تاج و لوا. لوا یعنی پرچم. تاج و لوا علامت بزرگی و جلال و شکوه و قدرته. میگه ریشه هر عظمتی امانته، راستی و درستیه، اینو بدون. چون صحبت امانته اونجا گفته امین الدین، این امین الدین بی ارتباط با بحث امانت نیست. حالا میگه پور سلطان، پسر یه پادشاهی گر بر او خائن شود، خیانت بکنه، آن سرش از تن بدان باین شود. باین یعنی جدا، از بین، یعنی بینونت ایجاد میشه بین سرش و تنش، یعنی سرش از تنش جدا میکنه، یعنی همون باباش که پادشاهه دستور میده که اینو بکشید اگه یه بچه سلطان به سلطان خیانت بکنه. اما همین سلطانی که بچه خودش رو به دلیل خیانت حکم به کشتن میده، اگه یه غلام هندو، یه غلام سیاه چرده، این بیاد و وفا بکنه در دستگاه سلطان، مثل کی؟ عیاض که در دستگاه سلطان محمود وفا کرده بود که مولانا مفصل داستان او رو در همین دفتر پنجم گفته. حالا ور غلام هندوی آرد وفا، دولت او را میزند تال بقا. یعنی این آدم بختش بلند میشه. کوس تال بقا او، یعنی عمرش دراز باد میزنن. یعنی اگه یه غلام که هیچ نسبتی با سلطان نداره اگه کار درست انجام بده، این برکشیده میشه، تال بقا او همه جا فریاد میزنن، بختش انقدر بلند میشه که میگن روزگارش دراز باد. چه غلام؟ یه اصلا چرا ما داریم راجع به آدم حرف میزنیم؟ یه سگی هم اگه باشه که با وفا باشه، چه غلام؟ ار یعنی اگر، ار بردری سگ با وفاست، یه سگی دم در یه خونه وفاداری کنه به صاحبش. چه غلام ار بردری سگ با وفاست، در دل سالار یعنی در دل صاحبخونه او را صد رضاست. چقدر رضایت داره از این سگ؟ زین چو سگ را بوسه بر پوزش دهد، گر بود شیری چه پیروزش کند. میگه کسی که سگ رو به خاطر وفاداری اینقدر دوست میداره که پوز سگو میبوسه. حالا ببین اگه یه شیری بیاد وفاداری بکنه با او چه خواهد کرد؟ جز مگر دزدی که خدمتها کند، صدق او بیخ جفا را برکند. چی داره میگه اینجا؟ این بیت اشاره به بیت 3153 داره میکنه که اونجا گفت که عفو خدا دیگه همینه که از مجازات معاف بشه. دیگه عفو خدا این نیستش که بیاد یه جایزه بده. میگه یه جایی جایزه میده، یه جایی استثناست. جز مگر، یعنی به استثنای اونجایی که دزدی باشه که خدمتها کرده باشه. جز مگر دزدی که خدمتها کند، صدق او بیخ جفا را برکند. یعنی یه کسی دزد بوده باشه اما توبه بکنه، یه صداقتی در وجودش باشه که با اون صداقت اون کارهای بد رو ریشه‌کن بکنه، خدا به اون مقامات میده. چون فضیل رهزنی کو راست باخت، زان که ده مرده سوی توبه به سوی توبه تاخت. میگه ببین خدا با فضیل چی کار کرد. فضیل دوز بود، راهزن بود، اما راست باخت با خدا. باخت یعنی بازی کرد. باختن این خی همون زی بازیه که در باختن اومده، مثل ریختن و ریزیدن که این زی تبدیل به خی میشه، در باختن هم اینجوریه. راست باخت یعنی راست بازی کرد، یعنی صداقت به خرج داد، یعنی امانت داشت، صدق داشت. فضیل اینجوری بود. ده مرده یعنی روزی که تصمیم گرفت دیگه دزدی نکنه، ده مرده به سوی توبه تاخت، یعنی مقید به توبه باقی موند. حالا این فضیل کی بوده؟ توی کتابای اخلاقی و عرفانی شیعه سنی فارسی عربی از فضیل خیلی یاد کردن. در تذکرة الاولیا هم آمده، در کشف المحجوب علی ابن عثمان حجبیری هم شرح حالش آمده. ما چون قبلا از تذکرة الاولیا نمونه های خوندیم، مناسب دیدیم شرح حال فضیل رو که مختصرا در کشف المحجوب اومده، از کشف المحجوب بخونیم که دوستان ما با نثر فارسی این کتاب معروف و مهم عرفانی هم آشنا باشن. میگوید ابو علی فضیل ابن عیاض رضی الله عنه و منهم، یعنی از این عرفا، شاه اهل حضرت و پادشاه ولایت وصلت، ابو علی فضیل ابن عیاض رضی الله عنه. حالا شرح حالش. از جمله سعالی که قوم بود و از کبار ایشان. سعلوک به عربی یعنی دزد، راهزن، جمعش هم سعالیک. میگه از جمله سعالیک قوم بود، یعنی یکی از دزدا بود و از کبار ایشان، یعنی رئیس دزدا بود. وی را اندر معاملت، چه معاملت؟ یعنی رفتار. وی را اندر معاملت و حقایق حظی وافر است و نصیبی تمام، و از مشهوران این طریقت یکی وی بوده است، ستوده به همه زبانها اندر میان ملل، و احوالش مأمور، مأمور با عین، به صدق و اخلاص. و اندر ابتدا وی عیاری بود. عیار در قدیم به اینایی میگفتن که جاده ها راه ها رو میبستن و راه زنی میکردن، یکی از معانیش اون بوده. و اندر ابتدا وی عیاری بود و راه داشتی، یعنی سر راه وای میساد، میان مرو و باورد، و همه میل به صلاح داشتی، یعنی دوز بود اما بدذات نبود، و پیوسته همتی و و فتوتی یعنی مردونگی اندر طبع وی بودی، چنان که اگر در اندر قافله ای زنی بودی گرد آن نگشتی، و کسی را که سرمایه اندک بودی کالای وی نستدی، و با هر کس به مقدار سرمایه وی چیزی بماندی. بماندی یعنی یه چیزی واسش باقی میذاش، یعنی لخت لختش نمی کرد، دوز بودا، اما یه پول تو جیبی واسه اون صاحب مال باقی میذاش. این همون موقع دوزی این خصلت ها رو داشت. تا وقتی بازرگانی از مرو برفت، وی را گفتن بدرقه ای بگیر. بدرقه پیاده مسلح می گفتن، پیاده مسلح که با خودشون می بردن اینو می گفتن بدرقه. اصلا بدرقه معرب پیاده است، پیاده به معنای مسلح به اصطلاح همراه کاروان. وی را گفتن بدرقه ای بگیر که فوزیل بر راه است. فوزیل تو این جاده است. گفت شنیدم که وی مردی خدا ترس و آگاه است، باکی نبود. قاری با خود برد، یه قاری قرآن، قاری با خود برد و بر سر اشتر نشاند تا شب و روز قرآن میخواند. این قاریه روی شتر همراه قافله با مال و تجاره بازرگان میرفت، اون اونجا داشت قرآن میخوند. تا قافله به جایی رسید که فوزیل رحمه الله کمین داشت. به اتفاق، یعنی اتفاقا به اتفاق، قاری برخان قوله تعالی الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیه 16 سوره حدید. یعنی آیا این مؤمنا وقت این نرسیده که دلهاشون پیش خدا خضوع کنه، خشوع کنه، نرم بشه، بترسه از خدا، وقتش نرسیده؟ یعنی یه سؤال تکون دهنده. این همین که قافله اومد رسید به جلوی فوزیل، این قاری تصادفاً به این آیه رسیده بود، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. وی را رضیعاً رقتی اندر دل پدید آمد و عنایت ازلی سلطان الطاف خود بر جانبه ظاهر گردانید. این تکون خورد، دلش کنده شد، خدا عنایت ازلیش رو شامل حال این کرد. از آن شغل توبه کرد و خصمان را نام نوشته بود، یعنی آدمایی که ازشون مال برده بود اسمشون رو داشت، خوشنودشان گردانید، یعنی همه رو راضی کرد، و به مکه رفت و مدتی آنجا ببود و بعضی از اولیای خداوند را تعالی بیافت و به کوفه باز آمد و به ابی حنیفه پیوست و مدتی با وی صحبت داشت. صحبت یعنی همنشینی، و تحصیل علوم کرد. این شرح حال فوزیل رو آوردم از کشف المحجوب در توضیح این بیت که چون فوزیل رهزنی کوراس باخ زان که ده مرده به سوی توبه تاخت. یه سه بیت دیگه از این بخش مونده که میگوید وان چنان که ساحران فرعون را روسیه کردند از صبر و وفا، دست و پا دادند در جرم قود، آن به 100 سال عبادت کی شود، تو که 50 سال خدمت کرده ای کی چنین صدقی به دست آورده ای. میگه ببین خدا با فوزیل این کارو کرد، با ساحرای فرعون این کارو کرد. اینا فرعون رو با صبر و وفایی که به خدا نشون دادن فرعون رو روسیاه کردن، و قود یعنی قصاص، در جرم قود یعنی به قصاص جرمی که کرده بودن دست و پاشون هم فرعون برید. اما این مقامی که این ساحرها پیدا کردن، آدمایی که 100 سال عبادت پیدا بکنن خدا اون مقام ساحرا رو به اینا نمیده. به اون ساحرا یه مقامی داد که به زاهدایی که 100 سال عبادت کرده باشن نمیده. تو که 50 سال خدمت کرده ای، کی چنین صدقی به دست آورده ای؟ حالا میگه من و تو بیاییم فکر کنیم، 50 سال ما عبادت خدا کردیم، روزی نمیدونم 5 بار نماز خوندیم، روزه گرفتیم، چه کردیم؟ آیا یه بار اون صداقتی که ساحرا نشون دادن ما در دلمون بوده؟ خب ساحرا خطر بود دیگه، گفت میکشمتون، دارتون میزنم، دست و پاتون چپ و راست میزنم، قطع میکنم. اینا اون چنان در ایمان خودشون صداقت داشتن، گفتن که لا زیره انا الی ربنا منقلبون، گفتن هیچ باکی نیست، اصلا مهم نی، ما برمیگردیم به سمت خدا. میگه تو همچین صدقی پیدا کن، ببین خدا با تو چی کار میکنه. خوندیم تا بیت 3164 و آغاز یک حکایت دیگه که انشالله به نوبت دیگر با میگذاریم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
مادر بودن یعنی مراقبت کردن از ذهن و قلب و آینده ی کودکم. مادر بودن فقط گرم و روشن نگه داشتن یک خانه نیست، بلکه گرم و روشن نگه داشتن فرداست.
با مصرف همدلانه از داشته های من بهتر مراقبت کنیم.
رمز فردای روشن، مصرف همدلانه،
برای خانه، برای فردا، برای ایران.
سبز آباد با اجرای آقای مهدی فرغانی پور، فعال به محیط زیست.
به نام خالق نور و زیبایی. سلام به شنوندگان با فرهنگ شبکه رادیویی فرهنگ، شبکه زندگی. چرا حفظ محیط زیست مهمه؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید با مؤلفه‌های اصلی محیط زیست، یعنی آب، هوا، خاک و تنوع زیستی آشنا بشیم. حدود 71% سطح کره زمین رو آب پوشونده، اما 2.5% آب‌های جهان شیرینن. همونطور که قرآن اشاره داره، خداوند حیات و زندگی هر چیزی رو از آب قرار داده. بدون غذا ممکنه تا چند هفته بیشتر زنده نمونیم، اما بدون آب به چند روز بیشتر نمیرسه. بیش از 2/3 وزن و حجم بدن ما رو آب تشکیل داده. طعم آب طعم زندگیه. پس محیط زیست یعنی همین آبی که می نوشیم. دومین عامل حیاتی محیط زیست هواییه که تنفس می کنیم. هوا نفس زندگیه. بدون هوا بیشتر از 3 دقیقه زنده نمیمونیم. حدود 21% هوا از اکسیژن و 78% از نیتروژن و الباقی از گازهای دیگه و کربن دی اکسید تشکیل شده. پدیده آلودگی هوا از شروع انقلاب صنعتی در غرب، یعنی از حدود 300 سال قبل شروع و روز به روز بر میزان شدتش افزوده میشه. هر انسان سالانه 4 میلیون لیتر هوا مصرف میکنه. 29 دی هر سال روز هوای پاکه. به روزهای هوای پاک و زمین پاک نباید فقط به عنوان روزها